طبقه 32، طبقه 32، هنوز بیداری؟ چیزی نگفتم. گفت امروز نرفتی قدم بزنی و از دور تماشایم کنی؟ گفتم هم. گفت گمونم با این قیرگونیا با مزه شده باشم، زرافه کل سیاه. گفتم هم. گفت قهر نکن با من آدمی زاد، زندگی دیگه، چتر بدی هم نیست، فرقش با مال تو اینه که چتر من به کلم چسبیده. و آرام خندید. گفتم همینطوره، چتری که هیچ وقت کنده نمیشه، حتی تو آفتاب تند تابستون. خاطره هفته نویسنده زرافه نشین، که روز 23 دی، روزی که اولین بمب از آسمان بارید، نوشته شده. امروز جنگ شد و هواپیماها روی شهر ما بمب ریختند. آپارتمانم چشمهایش را بسته بود و جم نمیخورد. زرافه گفت شما آدمیزادا چه زندگی عجیبی دارید، طبقه 32. گفتم همینطوره زرافه، گفته بودم که بهت. گفت به شیشه هام چسبای زبدری چسبونجی نریزه، گمونم خوشگل شده باشم. گفتم همینطوره زرافه. گفت شاید چند روز دیگه بتونی برای پیاده روی بری و از دور تماشایم کنی. و دوباره صدای بمبی همان نزدیکی ها صحبت من را قطع کرد. خاطره 8 نویسنده زرافه نشین، که روز اول اردیبهشت وقتی که هنوز بوی شکوفای سیب تو هوا بود نوشته شده. چند ماهی بود که زرافه‌ام رو ندیده بودم. آپارتمانم رو ول کردم و رفتم. رفتم جایی که جنگ نباشه یا کمتر از آسمانش بمب بریزه. وقتی برگشتم کله زرافه‌ام بین خرابه‌های خانه زرد خالدارمون پیدا بود. روی زمین افتاده بود و به دور دورها نگاه میکرد. شاید به پشت کوها، جایی که جنگلش بود. از دور من رو شناخت. مثل همیشه خندید و گفت بالاخره دست اون گردن دراز راحت شدم، طبقه 32. روی خاکا کنارش نشستم و گفتم همینطوره. شاید به خاطر اون گردن دراز بود که آپارتمانت کردم. زرافه گفت نه طبقه 32، نه. راستش من خودم دلم خواست که آپارتمان بشم. با پاهای خودم اومده بودم، میخواستم از زندگی شما آدمیزادها سر در بیاورم. پرسیدم حالا در آوردی؟ گفت چی رو؟ گفتم سر در آوردی؟ گفت آها، آره، مگه نمیبینی فقط سرم مونده لای این خرابا. پرسیدم حالا میخوای چی کار کنی؟ زرافه گفت شاید برم موزه جنگ، اگر هنوز کسی دلش بخواد تماشام کنه. زندگی دیگه، چی میشه کرد؟ دیگه چیزی نگفتم. چند ساعتی کنارش نشستم و به کوها نگاه کردم. بعد هم رفتم و دیگه ندیدمش. آره، دیگه ندیدم آپارتمان زرافه‌ام رو. داستان ما تموم شد. داستانی برای پرچم‌های سفید و روزهای بدون جنگ. نوید سیدعلی اکبر از پنجره‌های آپارتمانش دلش دنیایی پر از پرچم‌های سفید و روزهای بدون جنگ برای شما آرزو می‌کنه. تا داستان بعدی از شما خداحافظی میکنم.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. با شما همسفری رادیو سفر.
شما شنونده ی رادیو گفتگو هستید در یکی از شبهای خاطر انگیز بهاری. با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد.
عشق خیلی مهمه، اگه عشق نباشیدم عالم هیچ ظرافتی و هیچ بداعتی و هیچ خوبی نداره. عشق اساس این عالم هم به یه معنی هست، اما عشق تام و تمام در این عالم نیست.
معرفت
در علم حرف تازه داری، در فلسفه بیان تازه داری، حرف تازه کم داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. چنان پر شد فضای سینه از دوست، که فکر خیش گم شد از ضمیرم. قدح پر کن که من در دولت عشق، جوانبخت جهانم گرچه پیرم. با سلام خدمت دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید در ساحت گلستان، همیشه گلستان سعدی شیرازی هستیم و از حکمت گشایی های حضرت استاد استفاده میکنیم و رسیدیم به یکی از فرازهای زیبای دیگر متن گلستان در خطبه آغازین شیخ اجل سعدی شیرازی. خب حضرت استاد اجازه فرمایید من متن رو بخونم دوباره. تر هرگاه که یکی از بندگان گناهکار پریشان روزگار دست انابت به امید اجابت به درگاه حق جل و اعلا بردارد، ایزد تعالی در وی نظر نکند، بازش بخواند باز اعراض کند، بازش به تضرب و زاری بخواند. حق سبحانه و تعالی فرماید: یا ملائکتی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری فقد غفرت له. دعوتش را اجابت کردم و حاجتش برآوردم، که از بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم. کرم بین و لطف خدا، بندگار گناه بنده کرده است و او شرم سا. یه چیز زیباست این در آمیختن بحث معرفت شناسی و اخلاق و با آموزه‌های قرآنی و روایی. خیلی هنره، یعنی یه صناعت عجیبی است که از شیخ اجل به دست آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، خب در همین پاراگرافی که شما قرائت کردی مطالب بسیاری نهفته است. اولا اجازه بدید من یک مقدمه ذکر کنم که خب شما سعدی رو به عنوان فصل فرارستن فصل بهار شروع کردین، مناسبت خوبی هم داشت. گلستان و بوستان و غزلیات فرهنگیز سعدی رو مناسبتی که رعایت کردین فصل بهاری بود و ادامه میدین. بسیار خوب، حرفی نیست، ولی شاید اینجا بعضی از توهمات یا اشکالهای مقدری وجود داشته باشه که من لازم میبینم به این بپرسند که خب حالا شما ادبیات میگین، سعدی ادیبه، البته که ادیبه، جایگاه سعدی چیه تحت عنوان در برنامه معرفت؟ آیا معرفت کتاب سعدی است، ادبیات است؟ پیام سعدی چیه؟ دین، فلسفه است، اخلاق، ادبیات؟ اینا ممکنه در ذهن اش خاص وجود داشته باشه این سوالات. بنده عرض خواهم کرد که واقعا سعدی در برنامه معرفت می گنجه، خیلی هم خوب می گنجه. سعدی در مرحله اول البته یک ادیبه و ادبیات رو باید ببینیم جایگاه ادبیات چیه در برنامه معرفت. یه ادیبه در اوج ادبیات، یه ادیبه در اوج فصاحت، و اگر ادیبه یک هنرمنده در اوج هنرمندی، که حالا میگم چرا در اوج هنرمندی است، پس هم ادیبه، هم شاعره، هم هنرمنده و هم یک مربی اخلاق، یک استاد اخلاق. بله. و در واقع استاد حکمت عملی. اما کدام حکمت عملی است که بدون نظر معنی داشته باشه؟ حکمت عملی بدون حکمت نظری که نمیتونه معنی پیدا کنه. بنابراین اگر حکمت عملی در سخنان سعدی متبلوره، حکمت نظری هم داره، اهل نظر هم هست. باز ممکنه کسی بگوید که خب امروز ادبیات چه جایگاهی در عالم داره؟ جهان ما جهان علمه و علم طبیعت رو میشکافه، داره میره جلو، پیشرفت میکنه، عالم رو تغییر میده. آیا ادبیات و هنر به طور کلی عالم رو تغییر میده؟ آیا عالم رو باید تغییر داد یا تفسیر کرد؟ بحثی است که قبلا هم مطرح بوده. کارل مارکس که یک اندیشمند ماتریالیست بود، یه شعاری داشت، میگفت که تا کنون فلاسفه جهان رو تفسیر کردن، ما آمدیم جهان رو تغییر بدهیم. از یک فیلسوف غربی پرسیدن که شما نظرتون درباره این حرف کارل مارکس چیه؟ اون میگه دیگران فلاسفه تفسیر کردن، ما تغییر میدهیم. اون فیلسوف لبخندی زد، گفت این هم یک تفسیر است. خود تغییر هم
تفسیر داد.
یک تفسیر است. بله. اما باز ادعا میکنه علم که ما پیشرفت میکنیم. ادبیات که پیشرفت نیست، تفسیر بیانه. علم پیش میبرد ما را، ادبیات به پیش نمیبرد ما را. خب حرف درستیه، ولی میشه یه سوال رو مطرح کرد که علم پیشرفت هست. بله درسته، شکی درش نیست. اما پیشرفت برای انسان است یا انسان برای پیشرفت است؟ اگه این سوال رو مطرح کنیم اونا چه جواب خواهند داد؟
بله.
انسان برای پیشرفت است
یا پیشرفت
برای انسان؟ یا پیشرفت برای انسان است؟
پیشرفت برای انسان.
پاسخ من هم همین است که پیشرفت برای انسانه. و اگر پیشرفت برای انسانه، همه چیز باید انسانی باشه. و اگر همه چیز انسانی است، وقت اینجا جایگاه هنر پیدا میشه. هنرمند به هستی نگاه نمی کنه مگر با انسان. هیچ هنرمندی بدون انسان به هستی نظر نداره. نظر به هستی، نظر به عالم بدون انسان بیمانه. حالا علم اگر چنانچه با انسان به هستی نگاه میکنه، میاد تو هنر، باید هنر رو رعایت بکنه. و اگر بدون انسان در هستی نظر میکنه، کجا میخواد بره؟ اینا سوالاتی است که ما باید مطرح کنیم.
بله.
اول جایگاه هنر معلوم بشه کجا، چون بعضی ممکنه بگن خب حالا شما از ادبیات سخن میگین، این چه ربطی به اخلاق داره، چه ربطی به علم داره؟ دنیا دنیا علم، دنیا پیشرفته، شما دارین چی میگین؟ همین خواهم عرض کرد که
قلندران حقیقت به نیمه جو نخرند.
قبای اطلس اون کس که از هنر عاری است. کسی که از هنر عاریه، قبای اطلسش به درد نمیخوره. تغییری هم که در عالم ایجاد میکنه، اونم به درد نمیخوره. قبای اطلس اون کس که از هنر عاری است، اون به درد نمیخوره. اون قبا هیچ سودی نداره. هنر مهمه. این جایگاه هنر واقعا برای مردم ما باید معلوم باشه. ببینین ادبا و هنرمندان خیلی کار کردن برای عالم. علم هم کار کرده. من منکر عظمت علم نیستم. علم پیشرفت کرده، واقعا عالمو تغییر داده، الان هم داره تغییر میده روز به روز. اما در یک جمله میتوانیم ادعا کنیم که علم عالم رو توصیف میکنه، تاریخ رو توصیف، عالم رو توصیف میکنه، وقایع رو توصیف میکنه، هنر و ادب روایت میکنه. هنرمند وقایع رو، عالم رو، انسان رو روایت میکنه. علم توصیف میکنه. خب ممکنه بپرسیم توصیف کردن چیست و روایت کردن چیست؟ توصیف کردن چیزهای مشهود و محسوسه. اون چیزی که میبینی توصیفش میکنی. چنین رنگی داشت، چنین قدی داشت، چنین وصفی داشت، چنین حالتی داشت. اون چیزی که به چشم شما آمده داری توصیف میکنی. رنگ و قد و مقدار و اندازه و اثرش رو توصیف میکنی. اما هر توصیفی روایت هم هست؟
نه خیر.
با توصیف کردن نمیشه روایت کرد. روایت کرد ادیب و هنرمند روایت میکنه عالم رو، وقایع رو روایت. روایت کردن یعنی چی؟ اینجا یه قدر لازم است که ما روایت رو معنی کنیم. تنها کسی میتواند روایت کند که بتواند خودش رو به جای دیگران قرار بده و دیگران رو به جای خودش، و این از ویژگی های انسانه. انسان تنها موجودی است که میتواند خودش رو به جای دیگران بگذاره و در همون حال میتونه دیگران به جای خودش بگذاره. هیچ موجود این کار ازش نمیاد. هیچ حیوان نمیتونه خودش رو به جای دیگران فرض کنه و دیگران به جای خودش. شاید فرشته هم نتونه. اما انسان از این توانایی برخوردار است که خودش رو به جای دیگران میگذاره، میتونه فرض کنه که من دیگری باشم و میتواند فرض کنه که دیگری به جای من باشه. اگر این توانایی کمی نیست ها،
و به جای او چیزای نو بگی.
حالا اگر این توانایی رو داره که داره و ویژه انسانه، اخلاق از همینجا پیدا میشه و ارتباط از همینجا پیدا میشه و جامعه از همینجا پیدا میشه. اگر انسان نتواند خود را به جای دیگران فرض کند و دیگران را به جای خود فرض کند، ارتباط نخواهد داشت و جامعه به وجود نخواهد آمد و اخلاق معنی پیدا نخواهد کرد. و ادیب و هنرمند کسی که کسیست که این کار رو میتونه بکنه. و اینجا مسئله اخلاق پیدا میشه، مسئله هنر پیدا میشه و مسئله روایت. و روایت تعویله. وقتی شما بتوانی خودتو به جای دیگری فرض کنی، میتونی روایت کنی دیگری رو به جای خودت و خودتو به جای دیگری. اینجا روایت اینجا پیدا میشه. تا مادامی که نتونی خودتو به جای دیگران بگذاری، فرض کنی یعنی، و دیگران به جای خود فرض کنی، قدرت روایت کردن نداری. حد اکثر اینکه بتونی توصیف کنی.
احسن.
توصیف کار روایت ازش نمیاد. و سعدی مردیست که روایت میکنه وقایع رو.
احسن.
یعنی خودشو به جای دیگران میتونه بذاره و میتونه فرض کنه دیگران به جای او هستن. و چون روایت میکنه تعویل میکنه، و چون تعویل میکنه به عمق و جرفا میره، و چون به عمق و جرفا میرود هنرمند است. چه هنری داره؟ هنر فصاحت، بلاغت، بیان. هنر بیان بزرگتری هنره. مگر کم هنریست؟ هنر سخن گفتن. به نظر شما چه هنری هم پایه ی هنر سخن گفتن هست آقای لاریجانی؟
اصلا بس شد. بله،
به نظر من هیچ هنری.
معجزه بشریت هم
واقعا سخن. ببینید الان ما در عصری که زندگی میکنیم، عصر تصاویره، یعنی سینما، تلویزیون، نقاشی، تصاویر. خب هنره، البته این هم هنره. من در هنر بودن تصاویر، در هنر بودن سینما، در هنر بودن نقاشی، در هنر بودن تلویزیون شکی ندارم. این هنره. تصویر، تصویرگری هنره. مانی هنرمند بود چون تصویرگر بود، و هر تصویرگری هنره، هنرمنده. اما آیا هنر سخن گفتن بیشتره یا هنر تصویرگری؟
سخن.
من یه شاهد برای شما بیارم.
اون تصویرم میتونه یک سخن سامنه.
الان نفوذ سینما در اذهان مردم بیشتره یا اینترنت؟
اینترنت.
اگر بپذیری که اینترنت تأثیرش بیش از سینماست، ناچار اعتراف کرده ای که اثر و نفوذ سخن بیش از اثر تصویر است. تصویر هم تأثیر داره، شکی نیست، اما تأثیر سخن بیش از تأثیر تصویر است. به همین دلیل که اینترنت امروز تأثیرش به مراتب بیشتر از سینماست. و سعدی سخنگوست، استاد سخن است، اهل ادب است و اهل روایت. بیش از این که توصیف کند، روایت میکند. البته توصیف هم میکنه، قدرت توصیف هم داره.
سخن تازه میگوید
و سخن تازه میگوید و سخنش باقی مونده، قرنهاست و باقی خواهد موند. سخن سعدی قرنهاست، هنوز تازه است. یعنی سخن امروز 700-800 سال، چندین قرن از او میگذره، به همون اندازه تازه است که همون وقت که سعدی میگفت.
احسن.
یعنی هیچ کهنه نشده و کهنه نخواهد شد. این هنر سخن، این هنر ادب است. ادبیات مهمه، ما باید ادبیات رو خیلی ارج بنهیم.
این جمله موحدین داره که هنر رو تعریف میکنه، یه هنر آن است که هنرمند در هر دوره چیزی بگوید که دیگران نگفتن. بیا عاشقی را رعایت کنیم، زناگفته های شکایت کنیم. ما معمولا تو عرصه مثلا حکمت، عرفان، شعر غالبا چیزهایی رو میگیم که دیگران گفتن یا اون رو به تعبیر حضرت عالی توصیف میکنیم. ولی واقعا تو گلستان اندیشه بزرگان ما میریم، هر کدوم اگه فیلسوف هن هنرمند هم هستن، اگه عارف هن هنرمند هستن، ادیب هن هنرمند. چرا برای حرفای نو زده هم
کنیم؟ ببین، عاشقی رو باید توصیف کرد یا روایت کرد؟
روایت.
عاشقی بدون روایت نمیشه بیانشه. عاشقی رو باید روایت کنی و روایت کردن رو رعایت کنی.
احسن.
و هنر سعدی اینه که روایت کرده عشق را،
احسن،
عقل را و در این روایت
ادب را،
ادب را و روابط انسانی را و هنر را،
احسن،
نمایش داده، هنر را اظهار کرده،
ساحت قرآن را و روایات را
و همین قرآن را روایت کرده، توصیف نکرده، توانسته روایتی از قرآن، تفسیری از قرآن ارائه کنه و در این تفسیر اخلاق را مراعات کرده. اصلا سعدی هم ادیب است، هم هنرمند است، شاعر است،
حکیم است،
حکیم عملی، حکمت عملی و البته حکمت نظری هم بی بهره نیست، اما بیش از هر چیزی معلم اخلاق. معلم اخلاق اینه که بیاد نصیحت کنه این کارو بکن یا امرو نکن. بکن نکن نمیگه، داره روایت میکنه. ببین، یه وقتی ما دستور میدیم کارو بکن کارو نکن، یه قدر مشکل ایجاد میکنه. یه وقت روایت میکنه، اون روایت کردن اثر چندین برابره، چندین هزار برابر. سعدی معلم اخلاقه. خب حالا سوال اینه که اخلاق چه جایگاهی داره؟ دوباره برگردیم به مسئله‌ای که در آغاز سخنم مطرح کردم. چه بسا کسانی میگن در عصر علم و پیشرفت و تکنولوژی ما چه نیازی به سعدی و گلستان سعدی و بوستان سعدی و غزلیات سعدی داریم؟ ببین، علم خیلی چیزا رو حل کرده، من تردید ندارم. بسیاری سهولت‌هایی رو برای انسان فراهم کرده. ما داریم می‌بینیم تکنولوژی رو، آثار علم رو داریم می‌بینیم به رأی العین. انکارش اصلا ممکن نیست. خیلی کار کرده علم. شکر الله سعیهم علما رو. اما علم هر کاری که کرده است و هر کاری که در آینده بکنه تا ابد، که ممکنه کارهای محیرالعقولی انجام بده، ممکنه، هرگز نمیتونه اخلاق رو حل کنه. آیا علم به معنی ساینس میتونه مسئله اخلاق رو حل کنه؟
نه.
فیزیک میتونه اخلاق رو حل کنه؟
نه خیر.
شیمی میتونه اخلاق رو حل کنه؟ تکنولوژی اخلاق رو حل میکنه؟
نه.
به نظر من چه بسا بعضی بگن که بتونه، اما اون وقتی که تازه بتونه بیولوژی و پزشکی و نمیدونم فیزیک، وقت تازه یک رباتی درست میکنه که مثلا فرض کن ممکنه در دستگاه
مغز، البته یه واقعیت نمیشه این کار کرد استاد. متاسفانه تکنولوژی امروز لوازم اخلاقی و پیام‌های فرهنگی خاص خودش رو تحمیل میکنه.
خب اون اخلاق از جای دیگه میگیره باز، ولی
متاسفانه اون شده
اخلاق. ولی خودش نمیتونه اخلاق بیاره، از اخلاق موجود تصرف میکنه در اخلاق موجود، متاسفانه. بله، این کارو میکنه که بکنه، اما خودش معلم اخلاق نمیتونه باشه، مگر اینکه تغییر در سلول‌ها ایجاد کنه، مغز رو عوض بکنه، اینا رو ممکنه این کار رو بکنه، ولی اون وقت تازه انسان رو به یه ربات تبدیل میکنه، انسان رباتیک. انسانی که ربات بشه داره اخلاقه؟ ربات اخلاق داره یا نه؟
ها؟ نه خیر،
ربات نمیتونه اخلاق داشته. انسان اگه تبدیل به ربات بشه که علمی کارو ممکنه بکنه ها، علمی هنر رو داره که بتونه انسان به یه ربات تبدیل کنه که هرچی بهش دستور میده عمل کنه، آیا این اخلاقه؟
نه خیر.
همین عرض میکنم، به همین دلیل من با قاطعیت دارم عرض میکنم که علم هرگز نمیتونه مسئله اخلاق رو حل بکنه. پس اخلاق از کجا باید حل بکنیم؟ حالا باید ریشه اخلاق رو جستجو کنیم که اخلاق در کجا ریشه دارد.
احسن.
ریشه اخلاق در کجاست؟ در عقل است، در دین است، هم در عقل هم در دین، و در دینم هست چون دینم عقلانیه. در دینی که دین عقلانی است اخلاق ریشه داره، و اگر ما